بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث نظر به وجه و کفین اجنبیه به دو گروه از ادله اشاره کردیم. گروه اول روایات مانعه عن النظر و محرمه للنظر بود که قریب 15 روایت و دلیل و خبر بود، و گروه دوم ادله مجوزه بود که 15-16 دلیل هم در این طایفه دوم اشاره شد که عمدتاً روایات بود، و دو دلیل اخیر به نحوی عرض شد که نگاه های تحلیلی بود که مستند به روایات بود و در و با تحلیل کلانی از روایات در واقع تجویز را و جواز را اثبات می کرد. این دو طایفه بود. قبل از این که به طایفه سوم بپردازیم، یک نکته را عرض بکنیم، و اون نکته این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یک اشکال مشترک و عامی به کل روایات مجوزه دارند و همه اونها را تردیدی میکنند و اشکالی میکنند با این بیان که در این روایات و اخباری که برای جواز بهش استدلال شد، دو احتمال وجود داره. یکی این که نگاه بدون قصد تلذذ و ریبه مقصود باشد، این همون احتمالی است که تا به حال ما اون رو مفروض میگرفتیم. یعنی میگفتیم این نگاهی که میگه الوجه و الکفین، یا به دلالات های التزامی صریح و غیر صریح میگه نگاه جایزه، حمل میکردیم بر احتمال اول، یعنی عدم قصد تلذذ و ریبه. و احتمال دیگه اینه که بگیم مثلا نه، کل این روایات مجوزه ناظر به موردی است که قصد تلذذ و ریبه‌ای در کار باشه، و عرض شود که ما میگفتیم که بله، روایات مربوط به جایی است که قصد تلذذ نباشه که احتمال اوله، ولی احتمال هم داره که بگیم اینها همه مربوط به جایی است که قصد تلذذ و ریبه باشه. ایشون میفرماد که عمده این روایات مربوط به جایی است که قصد تلذذ و ریبه باشه، و چون در این مورد اجماعی است که نمی شود نگاه کرد، بنابراین همه این روایات رو باید گذاشت کنار. اول حمل میکنه ایشون روایات مجوزه را بر جایی که قصد ریبه و تلذذی در کاره، بعدم میفرماد که این که معقول و معقول نیست و خلاف اجماعه، بنابراین باید همه اینها رو گذاشت کنار. مثلا حالا فرض بگیرید روایت، حالا دیگه ایشون اینطور باید بگه دیگه، مثلا اون روایت جابر سیه علی ابن سوید نمیدونم و امثال اینها، میگه باید حمل بشه بر جایی که قصد تلذذ داره، و این هم که خلاف اجماعه پس این روایات باید گذاشته بشه کنار. حالا چرا ایشون میفرماد اون احتمال اول نه احتمال دوم؟ میگه این همه روایاتی که ما داشتیم حمل میشه بر جایی که قصد ریبه و تلذذه، چرا؟ دلیلش اینه، ایشون میفرماد که حمل اینها بر جایی که قصد تلذذ و ریبه نیست، حمل بر فرد نادره. قاعدتاً وقتی که به نگاه به وجه و کفین میشه همراهی با نوعی قصد تلذذ و ریبه است. وقت بگیم این روایات همش داره در مورد اون فرد نادر صحبت میکنه و این بعیده. یک شاهدی هم میشه گفت گرچه در کلام ایشون ظاهرا نباشه، و اون شاهد مثلا روایت دوم از اخبار مجوزه است که صحیحه علی ابن سوید بود. در اونجا داشت که انی مبتلن به نظر الی المرأت الجمیله فیعجبن النظر الیها فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق. یکی نگاه به زیبارویی میکنه و این محل سؤاله که قاعدتا اون با نوعی قصد تلذذ و ریبه و امثال این هاست. و عرض شود که در بین روایات یکی دو تاش یه شاهد و مایی بر این حمل داره، ولی ایشون میگه کل این روایات حمل میشه بر قصد ریبه و تلذذ. چرا؟ برای اینکه حمله بر اونجایی که قصد تلذذ و ریبه نیست حمله بر فرد نادره. این فرمایشی که ایشون داره. و البته به این مسئله نمیشود فتوا داد خلاف مثلا اجماع یا ضرورت. بنابراین کل این روایات طرح میشه، همه اینا رو باید گذاشت کنار برای اینکه خلاف اجماع و ضرورت. این را حضرت آقای زنجانی حفظه الله اینجور جواب دادند به این که نگاه متلذذانه، نگاه غیر متلذذانه و بدون قصد ریبه این فرد نادر نیست. چرا؟ ممکنه در یک مواردی که مثلا یک زیبایی فوق العاده است یا شرایط خاصی که افراد دارن ممکنه همراه با قصد تلذذ و ریبه باشه، ولی اون موارد موارد غالبی نیست. اگر نگوییم که در این مراودات عمومی که انجام میشه غالبا قصد مثلا تلذذ و ریبه نیست، لااقل اینا مثل همه دیگه، گاهی قصد تلذذ و ریبه هست گاهی نیست. و عرض شود که بنابراین اون دلیلی که ایشون آورد که اینها را باید حمل بر اون صورت دوم و قصد تلذذ کرد تام نیست، چون نکته در دلیل این بود که این فرد نادره. اون احتمال اول که عدم قصد تلذذ باشه نادره، بنابراین باید حمل بر فرد شایع بکنیم. ایشون جواب دادن که نه، این نادر نیست، عدم تلذذ امر نادری نیست. بله مقایسه میکنید ممکنه کسی بگه که اون بیشتره، ولی اینکه بگیم اون فرد نادره این خیلی بعیده. این پاسخی که ایشون دادن خب تحدی هم درسته دیگه، این پاسخ پاسخ درستیه. مضافاً بر اینکه ممکن است کسی اینجور جواب و جواب دومی به این مناقشه و اشکال مرحوم صاحب جواهر بدهد، مبنی بر این که گرچه در این روایات یک مورد بود که شاهدی درش بود که اونجا گویا یک نوع قصد ریبه و تلذذی در کاره، گرچه اون رو هم جواب دادیم به شکلی، اما در نقطه مقابل روایات دیگری هم داریم که بعیده که در اونجا قصد تلذذ و ریبه باشه. مثلا اون دو سه روایتی که مربوط به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که سلمان رفت و دید مثلا نگاهش افتاد و نگاه کرد که حالا ملازمه بود با یه نوع نگاهی به اون چی. یا عرض شود که بعضی روایات دیگر هم هست که شواهدی داره که شامل عرض شود که قصد ریبه نمیشه، یعنی همون احتمال اول در اون اقواس، و بعضیش هم البته ممکنه مطلق باشه که خلا به اون روایاتی که میگه که تلذذ قصد تلذذ اگر باشه اشکال داره قید میخوره. بنابراین با این دو نکته بعیده که ما حمله بر یعنی این اشکال رو بپذیریم. علاوه بر این دو جواب، جواب سوم اینه که سوال از یک فرد نادر هم این مستهجن نیست. این که ما یک عام می داشته باشیم و حمل بکنیم بر فرد نادر، یعنی بیاد یک به یک اون افراد و مصادیقش استثناء بشه و منحصر بشه عام در یک فرد نادر، این مستهجنه. اما اینکه یک فردی که کم اتفاق میفته در مقایسه با اون دیگری این مورد سوال قرار بگیرد و جواب داده بشه، 5 تا 10 تا 20 تا روایت هم باشه چه معنی داره؟ ما از این قبیل مواردی که اتفاقش نادری است در روایات داریم مورد سوال قرار میگیره و جواب داده میشه. این که از یک امر که زیاد مورد یعنی اتفاق نمیفته در مقایسه با دیگری سوال بشه و جواب داده بشه، این استهجانی درش نیست. بنابراین این اشکال نمیشه خیلی بهش تن داد و پذیرفت. بله.
در تفسیر مشاهده شده چند نکته هم بشه اضافه کرد. فرق بین قصد لذت و لذت قهریه، یعنی وقت از شخص میخواد با قصد لذت نگاه بکنه، وقت از نه با قصد مراودات عمومی و عادیه، ولی خب حالا شاید یه لذت قهری هم حاصل بشه.
بله، حالا این نکته هم هست که این نکته رو اصلا بعضی فتوا دادن، تو روایت علی بن سوید هم گفتیم که دو تا مسئله است. یکی اینه که کسی با نیت ریبه و قصد تلذذ نگاه بکنه، هیچ غرض دیگه ای نداره، نگاه میکنه به قصد تلذذ، این چیزیست که اجماعیه که درست نیست. اما اگه کسی تو کارهای زندگیشو داره اداره میکنه، رفت آمد داره، خرید داره، فروش داره، سلام داره، علیک داره و هدف و غرض اون نیست، ولی میدونه یا احتمال میده که حالا ضمن اینا اونم اتفاق میفته، این بیشتر مورد ابتلاه. و این اگر روایت به اینم مربوط باشه اون وقت مثل شیخ انصاری اینا اصلا فتوا دادند، گفتن کسی داره مال کارهای زندگیشه ولی حالا احتمال میده یا حتی اطمینان هم داره که مواجه میشه به مواردی که اون قصد هم پیدا میشه، البته میگن نباید ادامه بده ولی مواجه میشه، ممکن این قصد پیدا بشه. تو روایات طایفه سوم به این مطلب اشاره میکنی. بله، اینم نکته درسته. ممکنه اگر این قسم را بگیم، این قسم خلاف اجماعی نیست و روایات ممکنه به این قسم هم ناظر باشه، و اگر در این قسم کسی گفت اشکالی نداره، اون وقت به طریق اولا اونجایی که هیچ قصدی چیز یعنی هیچ تلذذی حاصل نشه پیدا میشه. نکتتون اینم نکته درستیه، بد نیست. نکته
این
صاحب
زواهر
روایت
حضرت زهرا رو
آورده
یا نه؟
یادم نیست.
چون؟
یادم نیست.
احتمال داره.
چرا اشاره کرده بعد؟
اشاره
کرده بعد. بله دارم من. این یه مال این مطلبی که ایشون فرمودن، اون تا حالا این نکته اخیری که شما الان ترک کردید، این نکته در اون طایفه سوم یه مقداری محل بحث قرار خواهد گرفت و نکته خوبی هم هست. خب این مجموعه روایات را و دو طایفه روایات را ازش میگذاریم. همانطور که دیروز در جمع‌بندی اشاره شد، اگر ما بودیم و همین دو طایفه روایات قائل به جواز میشدیم، البته در اونجایی که قصد تلذذ و ریبه نباشه، به دلیل اینکه در روایات مانعه تقریبا همه را جواب دادیم جز یکی که یک تردیدی داشتیم، جواب قاطع ندادیم. در روایات مجوزم بخشی مورد قبول قرار گرفت و دو نکته اخیر که دیروز اشاره کردیم، یعنی دو جلسه مورد بحث قرار دادیم، اونا استدلالات نسبتا قوی بود که هم احتمالاً به تنهایی کافی بود که جواز را تقویت بکنن و لااقل یک نوع مؤیدی بودن که اون دلالات تجویز را دیگه اطمینان آور میکردن و با این ترتیب قائل میشدیم به جواز نظر در غیر مواردی که قصد ریبه و تلززه. اما در روایات علاوه بر این دو طایفه یک طایفه سومی هم هست که بنابر برخی از تحلیل ها اینا روایات مفصله هستند و اون قول سومی که اوائل عرض کردیم مستند به همین روایات و اخبار مفصله هستند، اخباری که بین نظره اولا و نظره ثانیه و متأخره تفصیل دادن. میگن بر اساس برخی از تفسیرها دلالت میکنن این روایات بر این که نگاه اول جایزه در همون جایی که قصد تلزز نیست، ولی نگاه های مستمر و متعاقب و متأخر حرامه. پس نه قول اول نه قول دوم، نه قول اولی که میگفت که مطلقا حرام است، نه قول دومی که میگفت مطلقا جایزه، بلکه مره اولا و نظره اولا جایز و زائد بر اون حرامه، که مثلا مرحوم علامه در قالب کتابهاش همین نظر تفصیل رو پذیرفته بود و این روایات رو به همون شکل تفصیلشون تفسیر میکنه. خب این روایات طایفه سوم که نظر سوم و تفصیل به اونها مستنده مجموعه اخباری است که همین نظره اولا و نظره ثانیه در اون وارد شده. این روایات را ابتدا مروری بکنیم و بعدم حالا در تفسیر و تحلیلش ببینیم به کجا میرسیم. این روایات عمدتاً در کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 104 هست. باب 104 عنوانش اینه: باب تحریم نظر الی النساء الاجانب و شعورهن. این عنوان باب هست و روایاتی که در اینجا ما عرض خواهیم کرد از این باب عمدتاً. اولین روایت، این روایات هم معمولاً عنوانش همین نظره اولا و نظره ثانیه است. این لسانه 8 روایت داریم که لسانش همین لسان نظره اولا و ثانیه است. این روایات رو یک مروری میکنیم با بعضی نکات خاصه شون، اون وقت اون بحث عمومیشون را بعد از مرور نسبت به کل روایات عرض خواهیم کرد. اولین روایت در این طایفه مفصله روایت ششم از باب 104 ابواب مقدمات نکاح در وسائله. این روایت اینطوره که و به اسنادهی عن ابن ابی عمیر عن الکاهلی قال قال ابو عبدالله علیه السلام النذره بعد النذره تزرع في القلب الشهوه النذره بعد النذره تزرع في القلب الشهوه وكفى بها لصاحبها فتنه. نگاه بعد از نگاه، نگاه دوم، اون در قلب شهوت را زرع میکنه و کفا به ها لصاحبه ها فتنه. این روایتی است که مرحوم صاحب وسائل از من لا یحضر نقل فرمودند. بعد ذیل اون دارن که و رواه البرقی فی المحاسن عن یحیی بن المغیره عن زافر رفعه قال قال عیسی علیه السلام. میگه همین متن در محاسن از حضرت عیسی نقل شده که امام در واقع این رو از حضرت عیسی نقل میکنن به شکل که در مواردی داریم که ائمه از انبیاء پیشین مطلبی رو نقل میکنن، این در محاسن برقی به این شکل هم نقل شده: النظرت و بعد النظرت تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. این یک روایته که این از آن سند معتبر، سند مرحوم صدوق به ابن ابی عمر، چند تا سند داره که معتبر هست، بعضیش لااقل معتبره و کاهلی هم معتبره، هم توثیق شده، هم اینجام که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه و از لحاظ سند تقریبا بین همه این روایات اون روایتی که اصح و سندنه و اشکالی درش نیست همین روایته. اون تو البته این روایت از دلالت ضعف واضحی داره، برای اینکه اینجا اونی که مورد تأکید قرار داده اینی که نگاه دوم تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحبه ها فتنه، اما مفهوم نداره که نگاه اول جایزه، مگر اینکه مثلا مفهوم وصف و امثال اینها قائل بشین، برخلاف روایات بعدی که نه، به وضوح نظره اولا و نظره ثانیه را جدا میکنه. اما اینجا اونی که فرموده اینی که نظره ثانیه النظرت و بعد النظره این تزرع فی القلب الشهوه، موجب رسوخ شهوت در دل میشه و فتنه ایست برای کسی که به اون مبتلا بشه، همین اندازه. اما این که حالا نظره اولا چجوریه معلوم نیست، احتمال داره که بگیم این در واقع میخواد به که یک گناه مضاعفی داره و درستم هست دیگه، کسی که نگاه را ادامه بده، مکررن نگاه بکنه یا استمرار بده، این اصرار بر گناهه، اصرار بر گناه معلومه که عقاب بیشتر داره. بنابراین این روایت که برخی جزء همین طائفه آوردن مثل آقای خویی و بعضی از بزرگان، با یه تمحلی میشه این رو در این طائفه آورد و بر اساس اینکه کسی بگه یه نوع مفهوم وصفی داریم، شاید حالا آقای خویی بر اساس اون مبنایی که نوعی از مفهوم وصف قائله مثلا اینجا آورده، شاید مثلا اینجور چیزی باشه که یه خود اشعار یا قریبه به دلالتی پیدا میکنه رو اون مبنا، منتها اون مبنا مبنایی است که غالبا اون رو قبول ندارن. این حالا یک بحث دیگرش هم حالا اون دلالت بر حرمتشه که داره تزرع فی القلب از شهوه، اینو گفتن چون موجب ترسیخ شهوت در قلب میشه، معلوم میشه که این هم یه گناهی است که اینجور چیزی رو برش مترتب کرده. این هم گفته شده، در این حال این هم محل سوال هست. گاهی ممکنه که یک چیزی امر مکروهی باشه، ولی چون زمین ساز یک گناهه تأکید میشه بر کراهتش. همیشه اینطور نیست که این تعبیرهایی مثل تزرعو یا مخصوصا کفا به حال صاحبه ها فتنه که موجب یک وقوع در یه محالکی میشه، یعنی در معرض اینه، آدم رو در این معرض قرار میده، اگر این رو بگیم اون وقت اینجا دلالت بر حرمتش هم ممکنه اشکال پیدا بکنه. بنابراین این روایت اولا از جهت دلالتش بر تفصیل محل تردیده، الا علی القول به مفهوم الوصف که حالا آقای خویی فی الجمله به اون یک اشاره ای دارن و الا غالبا این رو قبول ندارن، ولذا این روایت از طایفه مفصله نمیشه. این هازا اولا، و ثانیا این که تزرع فی القلب از شهوه و کفا به حال صاحبه ها فتنه مجمله، ممکنه که کسی احتمال بده که این دال بر حرمت نیست، بلکه داره یک چیزی قبل از تحریم که از امور مکروه هست اون رو تأکید میکنه برای اینکه انسان به نزدیک به امر حرام نشه. اینجور چیزی هم ممکنه بگیم، البته چون ندرت و بعدن نظره داره این بعیده که اینجوری بخواد بگه، ولی در این حال این احتمالش هم وجود داره، ممکنه کسی بگه مجمله. مثلا این روایت اولی که از بحث در واقع از گردونه بحث خارج میشه.
خود شهوت دیگه داره رضاقت نمت میکنه دیگه، یک حالت مقدمهی داره میگه اگر نگاه دیگه باشه
شهوت... نگاه شهوت آلود حرامه، اما چیزی که آدم رو به سمت اون میبره همه چیزش، همه مقدماتش حرامه. همه مقدمات حرام که حرام نیست. نه مقدمه حرام حرام نیست.
به روایت میفهمد مثلا یه نفر دیگه این روایت یکی مقدم است، ولی اون که در قالب مبود.
نه مقدمه حرام که حرام نیست، مگر اینکه مقدمه تولیدی باشه و این
خودش انجام بده.
نه تولیدی اینه که اگر مقدمه رو انجام دادی دیگه حتما حرام واقع میشه، دیگه اختیاری نیست. مقصود از تولیدی اینه. در صورت این شبهه این شکلی هم در این هست، البته معمولا این را حمل کردن بر دلالت بر حرمت، معمولا تلقی اینه، ولی در این حال سؤالی ممکنه اینجا مطرح بشه. روایت دوم، هشتمین،
ببخشید راجعه هم به اول تو بحث سندی اون قسمتی که به محاسن ارجاع میده.
نه 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 اون که اصلا ضعیفه، اون هم مرفوع است و هم چند تا داره که اینا ضعیفه. روایت دوم در این باب حدیث هشتمه که مرسله البته جازمه صدوق است که از من لا یحزر نقل شده و عبارت اینه: قال محمد علی ابن الحسین مرحوم صدوق فرمودند که و قال علیه السلام، یعنی قال الصادق علیه السلام، اول نظرت لک، اول نظرت لک و ثانیت علیک و لا لک و ثالثت فی الهلاک. اول نظرت لک و ثانیت علیک و لا لک و ثالثت فی الهلاک. این روایت یکی از اخبار مورد استدلال برای تفصیله که حضرت می‌فرماد که اولین نگاه برای توه، یعنی این معفوه، نگاه اول برای تو معفوه، اما و ثانیه نگاه بعدی این دیگه علیکه، اون معفو نیست، علیکه ولا لکه، و ثالثه تو فی الهلاک. حالا دیگه بیش از این کسی ادامه بده که دیگه در اون هلاکته. این روایت از لحاظ سندی مرسله است، مرسله صدوقه، از مرسلات صدوقه. مرحوم صدوق فرموده که و قال، یعنی قال الصادق علیه السلام کذا، منتها این از مرسلات جازمه است، نداره که روی عن الصادق، داره که و قال الصادق علیه السلام. همونطور که بارها گفته شده و مستحضرید، بعضی مرسلات صدوق را اصلا قبول ندارند، بعضی مرسلات صدوق را به طور مطلق قبول دارند، بعضی هم تفصیل میدن، میگن اگر بفرماد رویه و به تعابیری مجهولی به امام نسبت بده اعتبار نداره، ولی جایی که نسبت میده صدوق میگه قال الصادق علیه السلام، این معلوم میشه که او اطمینان داشته و طرقی براش داشته که موجب اعتمادی به روایت میشه. اینجا البته از اسنادهای جازمه، این دیگه علل مبناست، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. تو اگر کسی چه قائل به قبول مطلق مرسلات کسی باشه، چه قائل به تفصیل باشه، اینجا قدر متیقنشه، چون اینجا اسناد جازمه و در اسناد جازم کسانی تأکید دارن که میشه به روایت صدوق اعتماد کرد. ما حالا در این کلش تردید داشتیم دیگه، خیلی اطمینانی به اعتبارش پیدا نکردیم. این از لحاظ عرض شود که سند بله دیگه، اصلا سند نداره دیگه، میگه همینجوری بی مقدمه میگه امام اجاری فرمودن، کی کجا. و حتی در اسناد جازم هم ما جازم نیستیم که میشه قبول کرد. اما به لحاظ دلالت، غیر از اون بحث های مشترکی که بعد خواهیم آورد که اونا بعد از ذکر روایاته، یکی دو نکته کوتاه که خاص این روایت عرض بکنیم. مرحوم علامه مجلسی در روضة المتقین یکی دو تا نکته راجع به این روایت دارن، بد نیست توجه بشه. یکی این که فرمود اول و ندرت لک و ثانیت و علیک و لا لک، فرمان که و ثالثت و فی الحلاک، فرمان که دومی که گفته شده علیک و لا لک، علتش اینه که در نگاه دوم که گناه داره انجام میشه هنوز اصراری درش نیست، ولذا فرمود علیک، بعدم یه خود تخفیفش داد و لا لکه. چرا تخفیف داشت؟ برای اینکه این نوع گناهان ممکنه چیزی تکفیرش بکنه و چون صغیره است و قابل تکفیره، قابل عفو، از این جهت این تعبیر آورد. و ثالثه داره فی الهلاک، اون دیگه کبیره است، چون دیگه داره تکرار میشه، استمرار پیدا میکنه. این یک نکته است که ایشون در روایت فرمودن، حالا نکته ظریفی است. و خب این هم یک روایت. روایت سوم 11 روایت 11 این بابه که سومین خبر از اخبار مفصله است. این روایت سوم از عیون الاخبار نقش شده در وسائل و میفرما صاحب وسائل که و فی عیون الاخبار، عیون الاخبار، عیون اخبار رضا علیه السلام نقش شده که اینجور فرمودن ان محمد ابن عمر الجعابی ان الحسن ابن عبدالله ابن محمد الرازی ان ابیه ان الرضا علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله، یعنی در واقع امیر المؤمنین از پیغمبر نقل میکنه که من قتل حیتن قتل کافرن. این حالا ربطی بحث ما نداره، من قتل حیتن قتل کافرن، روایاتی داره که این ما رو اینها رو بکشید آسیب میرسونن داره که ثوابی برای ذکر کرده دو من قتل حیتن و قتل کافرن. اما حالا اونی که محل بحث اینه، قال لا تو و قال لا تتبع الندره الندره، لا تتبع الندرت الندره، نگاه بعد از نگاه تکرار نکن، دنبال نکن نظر اول را به یک نظر دوم. فلیس لک یا علی الا اول نظرته. این در توصیه هایی است که امیرالمومنین پیغمبر به امیر المومنین داشتن و فرمودن که لیس لک یا علی الا اول نظرته، اون اولین نظر برای توه، یعنی جایز حرام نیست. جمله اول اگه تنهایی بود کافی نبود که لا تطبع نظرت ان نظره، شبیه همون روایت اول میشد، فقط نظره دوم رو تأکید میکرد، مفهوم نداشت که نظره اول چجوره. منتها در فراز دوم به صراحت مسئله تعیین تکلیف شده، لیس لکر یا علی الا اول نظرته، حصر کرده، اولین نظر میگه جایزه و بقیه نه، با بیان حصری اینجور بیانی را بوده. این هم روایتی که اینجا هست. در این روایت یکی دو نکته‌ای وجود داره، یکی این که بعضی دوستان نوشتن، حالا وقتی شما منم مراجعه کردم همینطوره، خیلی تعجبه که صاحب وسائل دو تا روایتی که در عیون اخبار رضا کاملا مستقل داد و بی ارتباط با همه اینا رو تو یه جا با هم آورده. حالا عجیب که نه، عجیب نیست. الان اگر روایت همین الان عیون اخبار رضا رو کسی مراجعه بکنه میبینه که یک بند و روایت مستقل آمده که پیغمبر فرمود من قتل حیتن قتل کافرا، تمام. بعد در یک بند جدایی داره که وقاله، و یه روایت دیگری که لا تطبع الندره بالندره فلیس لک یا علی الا اول ندرته. دو تا روایته ایشون رو با هم آورده که کسی وسائل رو که ببینه فکر میکنه که در عیون اخبار رضا این دوتا در یک مجموعه و روایت قرار گرفته. البته اینجا قاله را تکرار میکنه، دو میگه قال رسول الله من قتل حیتن قتل کافرن و قال لا تطبع الندره الندره، و این جمع ایشون در اینجا مثلا عرض شود که محل سواله که دو روایت مستقل چطور در یک فراز ایشون اینا رو جمع کرده. اونی که حالا به خصوص که اینا ربطی به هم نداره، دو تا موضوعه که یکیش اصلا هیچ ربطی به این باب نکاح و نظر و این حرفا نداره، من قتل حیاتن فقط قتل کافرا، یک سؤاله که وجود داره. حالا ممکنه کسی بگه که این نسخه عیون الاخباری که دست ماست اینجوریه، ولی شاید اون نسخه‌ای که ایشون داشته، نسخه‌ای که صاحب وسائل در دستش بوده، این دوتا در یک جا نقش شده بوده، به شکل کنار هم نقش شده بوده، و ممکنه واسه بگیم حالا صاحب وسائل اشتباهی کرده اینجا. حالا این خیلی البته اهمیت نداره، این یه نکته. یک نکته دیگر هم راجع به سند این هست که جعابی توثیق شده، اما اون حسن ابن عبدالله ابن رازی و مخزن پدرش اینا توثیق ندارن، این روایت ضعیفه، اعتباری نداره. البته افراد فرقی نمی کنن، منتها توی عیون اخبار رضای موجود داره که عن الحسن ابن عبدالله التمیمی، اینجا داره ابن محمد رازی، ولی ظاهرا اینا یکی هستن، دو جور اسم برده شده. بنابراین این روایت هم اعتباری نداره. تا اینجا ما میبینیم که این سه تا روایتش کدوم